نمای دور، نمای نزدیک.
هنوز 20 سالش تمام نشده بود که یکی از پرهیاهوترین نمایشنامه‌های تاریخ تئاتر مدرن ایران را نوشت و برایش مهمترین جوایز روزگار خودش را دریافت کرد. نمایشنامه‌ای با نامی عجیب، پژوهشی ژرف و سترگ در سنگوارهای قرن 25 زمین شناسی یا 14 20 فرقی نمی کند. او عباس نعلبندیان بود، نابغه‌ای که دهه‌ها از زمانه خودش پیشروتر بود. تا قبل از 25 سالگی آثار دیگری هم خلق کرد که هر یک یا شاهکارهای بی‌تکراری شدند یا نمونه‌های درخشان از تلألو ذهنی بی‌قرار و جوشنده. بختیارش بود که بزرگی چون آربی اوانسیان، کارگردان نامدار و بیبدیل تئاتر آوانگارد ایران، او را با اولین اثرش کشف و حمایت کرد. با این حال قبل از انقلاب عامه روشنفکران زمانه متأثر از هژمونی تفکر رسوب کرده از چپ شوروی، آثار او را بی ارزش دانستند و به او بی اعتنایی کردند و بعد از انقلاب حاکمیت دینی که آثار او را فاسد و ضد دین می فهمید، نعلبندیان را آنقدر آزار داد تا در 41 سالگی در سال 1367 خود را خلاص کرد. به مناسبت سالگرد تولدش در تیر ماه 1326 از فرج سرکوهی، نویسنده، روزنامه‌نگار و منتقد ادبی دعوت کردم به این برنامه تا مروری کوتاه کنیم بر جهان عباس نعلبندیان. بخش بسیار کوتاهی از این گفتگو را اینجا میشنوید و نسخه کامل را به زودی در وبسایت رادیو فردا میتوانید بخوانید و بشنوید. من مهرداد قاسم فر هستم. خوش آمدید به نمای دور، نمای نزدیک. خیلی خوش آمدین آقای سرکوهی به این برنامه نمای دور، نمای نزدیک ویژه. یه نگاهی هست به آثار و زندگی عباس نعلبندیان. من اجازه بدید از اینجا شروع بکنم که عباس نعلبندیان چه در نامهایی که برای نمایشنامه‌هاش برمیگزید و چه در شیوه بیان آثارش، فضاسازی‌های نمایشیش، زبان و به کلی همه اجزاء آثارش یک فصل متمایز در نمایشنامه‌نویسی مدرن ایران بود. شاخصایی که او رو از کسایی مثل بیضایی، ساعدی، رادی، نصیریان و دیگران متمایز میکنه دقیقاً چی بودند؟
میدونیم که نعلبندیان تحصیلات به اصطلاح هنری نداشت، حتی دیپلم هم نداشت. دو دکه روزنامه فروشی پدرش تو خیابون فردوسی کنار فروشگاه فردوسی کار میکرد. نخستین کارش رو با داستان نویسی شروع کرد. در سال 1344 رضا سید حسینی کمک کرد یا او رو معرفی کرد به مجله جهان نو که یکی از مجلات معتبر اون روزگار بود. یه داستانی از او چاپ شد به نام از 7.5 تا 9.5. اما اون چه او رو مشهور کرد نمایشنامه‌هاش بود. و اگر من بخوام از بارزترین یا میتونیم بگیم آشکارترین مشخصات کارا شروع کنم، یکی همونطور که شما اشاره کردین نام‌هایی بود که برای نمایشنامه‌هاش برمی‌گزید، نام‌های طولانی و غیر معمول. من چند تاشو میگم: پژوهشی ژرف و سترگ در سنگوارهای قرن 20 و 25 زمین شناسی یا 14 یا 20 فرقی نمی‌کند، یا صندلی کنار پنجره بگذاریم و بنشینیم و شب دراز تاریک خاموش سرد بیابان نگاه کنیم، یا اون اسم مثلا شاهکارش ناگهان هازا حبیب الله مات فی حب الله هازا قتیل الله مات به سیف الله، و مثلا قصه غریب سفر شاد شین شنگول به دیار آدم کشان و امردان و جزامیان و دزدان و دیوانگان و روسفیان و کافکشان. خب میدین که اسامیر یک کامیون میکشی به صلاح بسیار طولانی هستن و از همون اول دارن میگن که مثلا من برای بازار نمینویسم. یکی دیگه از باز ویژگی های بارز کارش اون رسم الخطش بود. میدونیم که مثلا صندلی رو سین مینوشت نه با ساد، یا واو معدود رو حذف میکرد، مثلا خواهم رو که وقتی ما میگیم خ و با الف میم این مینوشت خ آ. اینا در واقع از همین اول نشون میده ما یه آدمی طرفیم که علیه نرم های موجود هستش. بعد یکی از مشخص ترین بارزه های کارش، حالا اگر وارد اثر بشیم، زبانش هستش. زبان آثار نعلبندیان در بهترین آثارش، من دارم میگم و در نمایشنامه هاش دارم میگم، حالا به داستان هاش کاری نداریم، در بهترین آثار نعلبندیان زبان یک زبان بسیار چند لایه است، زبان های گوناگونی رو کنار هم قرار میده. قبل از اون من یه نکته بگم. شما اشاره کردین که به گرایش های تئاتری در اون زمان. ما در اون زمان اگر نگاه بکنیم، خب در دهه 40 و 50 گرایش‌های مختلفی در تئاتر ایران داشتیم که هر کدوم چشم‌اندازهایی به تئاتر ایران افزودن. مثلا غلام حسین سعدی در نمایشنامه‌هاش، باز میگم اینجا کاری به داستان‌هاش نداریم، تونست یک بیان دراماتیک نمایشی تئاتری برای طرح مسائل اجتماعی سیاسی پیدا بکنه. چون به دستهای ورزی رای باکل، رای بیکلا و دیگران که بسیار مشهور هستند. بهرام بیضایی در کارهای مثل پهلوانک در میمیرد، چهار صندوق و غیره، فرم‌های جدیدی رو در تئاتر ایران خلق کرد که این فرم‌ها هم ریشه در سنت داشتن، هم در تئاتر مدرن. و بعد تونست یک زبان آرکایک رو خلق بکنه به تدریج که در اوجش می‌رسیم به نمایشنامه مرگی از دیگر که البته بعد انقلاب اجرا شد، اما این زبان آرکایک رو معاصر کرد. یا مثلا این بیژن مفید که میره زبان عامیانه رو در شهر قصه دراماتیزه میکنه. رادی داریم که خب حساب وضعیت اجتماعی تصویر میکنه. اسماعیل خلج داریم که با خلاقیت تونست برای لایه‌های حاشیه‌نشین شهری یک این زبان اینا رو دراماتیزه بکنه و این بسیار کار مهمی بود. بعد از اون بر مثلا یک کسی داشتیم مثل اسکویا که اینها به صورت تئاتر رو به شیوه مکتب استانسلاوسکی اجرا میکردن، بیشتر هم خب تئاتر خارجی ترجمه شده اجرا میکردن، در نوعی از اجرا به اصطلاح تئاتر رو معرفی کردن. یا مثلا سمندریان داریم که میاد کارهای فرد دیدمان اینا رو ارائه میده، تئاتر اکسپرسیونیستی رو ارائه میده با معیارهای خیلی سطح بالا. اما اگر نگاه کنیم نلبندیان در هیچ کدوم از این گرایش ها نمیگنجه، در واقع یک تنه خودش یک گرایش بود، گرایشی که متاسفانه اون این گرایش هایی که گفتم هر کدوم به هر حال دنبال روانی داشته حتی تو دهه‌های اخیر، اما گرایش نلبندیان به دلایلی که خواهم گفت دنبال روانی نداشت.
عباس نلبندیان شاید بیشترین چیزی که به ذهن مخاطبش متبادر میکنه مدرن بودن اوست. آنتونی گیدنز جامعه شناس سرشناس یک جمله‌ای داره که میگه از ویژگی‌های جامعه مدرن مخاطره‌آمیز بودن اونه. شاید اینو بشه تسری داد به مدرنیسم در هنر، کاری که عباس نلبندیان میکنه. به نظر میاد کار عباس نلبندیان در روزگار خودش بسیار مخاطره‌آمیزه.
ببینید وقتی به محتوا برسیم این بحث شما بیشتر آشکار میشه، اما حتی من میخوام از فرم شروع کنم. من ترجیح میدم بگیم بسیار آوانگارد بود، در اون دور پیشرو بود، اما این آوانگارد به مفهوم این نبود که قالب هایی را از غرب گرفته باشه. ما خود در اون زمان مثلا میگیم تئاتر ابزار بسیار آوانگارد بود در اروپا، در ایران هم اجرا میشد در هزار گودو، خیلی هم اجرای خیلی خوبی ازش به دست دادن در اون دهه. اما کاری که نلبندیان میکرد در واقع این بود که تونست اون دستاوردهای تئاتر آوانگارد اون دوره رو که حتی در اروپا هم هنوز اصطلاحا تا حدودی در میان روشنفکرا بود، نه در میان عامه در اون زمان، این رو تونست با مؤلفه‌های ایرانی، که مؤلفه‌های ایرانی رو بگیریم و یک بیان جهانی بهش بدیم. این کاملا متفاوت است با مثلا قصه روستا نوشتن و اینا. در این زمینه میتونیم بگیم که آوانگاردی بود که فقط مؤلف نبود، خلاق بود. زبانی که این در بهترین آثارش به کار میگیره یک زبان بین‌المللی است، یعنی چندین زبان گوناگون رو به خدمت میگیره. البته لازم است شناخت هست از این زبان‌ها. یعنی شما در آثار نلبندیان میبینید که گاهی به شعر نزدیک میشه، در اینا رو همونجا زبان به اصطلاح لایه‌های حاشیه نشین، زبانی که زبان لومپنها، زبان لایه‌های فقیر، زبان عامیانه میاد و در کنار این به خوبی تلفیق میشه، نه اینکه فقط کنار هم قرار میده. در این حال ما میدونیم مثلا یه دفعه زبان و متون کهن رو مثل کتاب مقدس، قرآن، متون عرفانی، ادبیات کلاسیک ایرانی رو میاره و در کنارش شما ارجاعات زیادی میبینید به ادبیات غرب، از دونکیشوت بگیر تا مثلا فاوست تا بکت تا شکسپیر، و بعد همه اینا یه دفعه میاد در کنار. مثلا یه دفعه اشاره میکنه در همون پژوهشی، یه چیزی بود خیلی چیز مبتذلی بود، منوچهر مطیعی برنامه داشت که در رادیو و بعدم در مجلات پاپولار به نام بر سر دوراهی مثلا که آدم ها می نوشتن من بر سر دوراهی، از این چیزا. اون هم یه دفعه وارد میکنه، یعنی برخی کلمات ادبی هستن برخی نیستن نداره. همه اینها رو در بهترین آثارش خلاقانه در کنار هم قرار میده و این بهش کمک میکنه که بتونه آدم های گوناگون رو و لایه های مختلف تاریخ رو، تاریخ ایران رو، و بعد همچنین لایه های مختلف خرد فرهنگ های مختلف ایرانی رو در کنار هم یک ترکیب خلاقانه به دست بده.
آنچه که شنیدید بخش کوتاهی از گفتگوی من بود با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی، درباره آثار و جهان برساخته عباس نلبندیان به مناسبت سالگرد تولد. نسخه کامل را به زودی در وبسایت رادیو فردا می توانید بخوانید یا بشنوید. سپاس که با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته بعد.